سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. يعني مسألية سيرفوم في بودين، جهات السيرفوم البحث بالاخره به همین نتیجه رسیدیم که روایت ذیل روایت ابی بصیر ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون، از کردیم این ذیل دال بر مطلب مشهور نیست، اگر هراین بالغ شد و حول حلول حول بعد از بلوغ انجام گرفت، ولی مقداری از آن قبل از بلوغ بود گذشته بود، حول ملفق به اصطلاح کافی نیست. این از این اطلاق لما مضا خواستن استفاده کنند که مشخص شد اینجور اطلاقی نیست، نه به جهت اینکه این روایت مقصود از حتی یدرک یا فی ما بقیه مقصود از موصول غلات است، نه، مقصود همون مالی است که درش حول شرط است، به بیانی که دیروز گفته شد. ولی به جهت اینکه اولا مامزا لما مزا، یعنی مامزا من موضوع الزکات، موضوع الزکات حول کامله نه حول ناقص. ثانیا زیل روایت فانما فاذا ادرك فانما عليه زکات واحده ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس، پس کردیم این زیل شاید خودش شاهده بر این باشد که حول ملفق کافی است، چون معناش این است که اگر ادرک وقت زکات را، وقت فریضه را که همون مرور حول است، علیه زکات واحده، یه زکات بیشتر برای او نیست، و این تناسب داره با همون اینکه حول کامل از زمان بلوغ لازم نیست، چون اگر از اول بلوغ حول میبایستی میگرفت، همون زکات اول هم زکات مثل ما علی الناس بود، فرقی نمی کرد. توهم تعدد زکات جایی است که بشود هم مرور حول بر نصاب های مختلف را در مثلا اوقات متقارب با هم جمع بشه، و این با فرض قبول تلفیق تصویر داره که هر نصابی را مثلا بعد از نصاب دیگر به مدت کمی مالک بشه، در مبدأ تملک قبل از بلوغ، بعد وقتی بالغ شد مثلا هفته اول یک سال نصاب اول بگذره، هفته دوم نصاب دوم بشه و هاکذا، واسه زکات متعدد بده از کل مال. این میخواد بگه این لازم نیست، اولین نصاب را که مالک میشه و حول برش میگذره یک زکات میده، بعد دیگه از همون میشه مبدأ سال زکریه او، تا سال آینده هر قد از نصاب رو مالک بود زکات برش هست. فانا علیه مثل ما علا غیره من الناس. اگه این استظهار رو قبول کردیم حدیث برعکس دلالت میکنه، اگر هم نکردیم بالاخره بر له مشهور دلالت نداره این حدیث. از این جهت حدیث مجمله، که مجمل شد ما هستیم و اطلاقات زکات، ما هستیم و اطلاقات ادله زکات بر مال کسی که در حین تعلق زکات بالغ، اینم در حین تعلق زکات که زمان حوله حلول حوله بالغ، یک سال هم باستی مالک باشه، یک سال هم مالکه. ادله نفی زکات از مال یتیم یا مال صغیر بیش از این را شرط نمی کنه، در که در زمان تعلق زکات می بایستی بالغ باشه، و این در زمان تعلق که دخول ماه دوازدهم بالغه. ادله شرطیت حول هم بیشتر از این را اثبات نمیکنه که بایستی یک ماه، یک سال کامل این نصاب زکوی رو مالک باشه این شخص. ان یکون عند ربه سنتن یا ان یحول علیه سنه. درسته تو این روایات کلمه رجل و اینا اومده، ان یکون المال عند الرجل در بعضی هاش سنتن، ولی رجل از باب مثالیت ولذا که مرعن باشه بازم همین هست. رجل که اینجا مفهوم نداره، ان یکون اون در بعضی روایات مثلا رجل نداره، ان یکون عند ربه عند صاحبه سنتن. خب در زمان تعلق زکات بالغ باشه این که هست. کان عنده نصاب را، مالک نصاب بود یک سال سنتن، این هم درش صادقه، این اطلاقی را هم میگیره زکات داره. پس اطلاق خود ادله حول اثبات زکات داره. چرا؟ اگر ادله حول اینجوری بود ان یکون البالغ مالکن للنصاب سنتن، قید بلوغ آمده بود درش، ان یکون البالغ به ما هو بالغ مالکن للزکات سنتن، و وقت این میشد یک سال مرور یک حول و سال زکری بر مال بالغ به ما هو بالغ، همون طولیت بین این دو قید استفاده میشد. ولی این اولا خلاف اطلاق، مقتضای اطلاق ان یکون عند ربه سنتن یعنی عند همین شخصی که حالا زکات مخواد متعلق بشه بهش، این شخص یک سال مالک بوده، یک سال مالکه، حالا بالغه، یک سال هم مالک بوده، این اطلاقش این رو میگیره. پس بنابراین خود اطلاق روایت حول در نفی طولیت و اینکه قیدی زائد از زائد بر مالکیت و صاحب بودن نصاب در یک سال برای شخصی که زکات بر او فعلا تعلق گرفته بیش از این اقتضا نداره این روایت حول شرطیت را، شرط طولیت را در این روایات شرطیت حول به اطلاق این روایت میکنیم هر نفی کنیم. اگرم نتوانیم نفی کنیم کسی بگه اینجور اطلاق هم نداره از اینجا، لااقل از اینکه مجمله یعنی ظهور در شرطیت در طولیت نداره، اگر ظهور در عدم طولیت نداشته باشه به مقتضای اطلاق، ظهوری در طولیت نداره یقینا، وقتی نداشت باز مقتضای قاعده زکاته، چون عام فوقانی ما اقتضای زکات رو داره. اگر نبود روایت حول میشه مثل غلات که حول داره شرط نیست، زکات همون وقت بلوغ نصاب زکات واجب میشه بدون حول، چون خب بالغه اینا. بنابراین مقتضای عمومات فوقانی ما هم زکاته، تعلق زکاته، و اینکه بیش از بالغ بودن در زمان تعلق و مالکیت نصاب شرط نیست. خب روایت حول آمده است در غیر غلات یک شرطی را اضافه کرده که یک سال هم اندر ربه باشه، این اگر مجمل شد و ظهور در طولیت نداشت یا ظهور در نفی طولیت داشت، اگر مجمل هم شد و ظهور در طولیت نداشت، باز مرجع میشه عمومات تعلق زکات، اون میشه عام فوقانی ما. و به این ترتیب مشخص میشه که مشهور که آمدن اینجا این دوتا قید را در طول هم استفاده کردن از روایات، یعنی مرور حول را در طول بلوغ گفتن، مرور حول مالک بودن یک سال به ما هو بالغ، نه به ما هو مالک و بالغ باشه در حین تعلق زکات. این طولیت منشأ ای ندارد نه از روایات لیس فی مال الیتیم زکات، اون میتونیم این طولیت رو استفاده کنیم، اون نفی میکنه زکات رو از مال طفل در زمان تعلق، و در زمان تعلق اینجا این طفل نیست، یتیم نیست، بالغه، نه از روایات حول، چون روایت حول اطلاقش اختصا داره نفی طولیت را، اینکه عند ربهی عند مالکهی، نه عند مالکهی به ما هو بالغ، قیده به ما هو بالغ را این روایت از کجا گرفتید؟ بنابراین این استظهار مشهور واقعا مدرکی نداره، مقتضای اطلاقات زکات این بیانی که گفتیم ثبوت زکات در اینجا اشکالی رو که مرحوم سبزواری کردن، دیگران دنبال کردن، این اشکال اشکال درست. آیون یه تعبیری دارن، یعنی بعضی از شراح عربه گفتن اگر دلیل لیس فی مال الیتیم زکاتون، گفت لیس علی الیتیم زکاتون، مثلا دلیل شرطیت بلوغ برای وجوب زکات بود، بله ما این استفاده رو نمی کردیم چون این حالا یتیم نیست، بالغه و تکلیف بهش متعلقه. دلیل شرطیت هم میگه، شرطیت حول میگه انیم لکن نصاب حولن، بر مالکیت نصاب یک حول رو داشته باشه، یک سال داشته باشه، این هم اینجا هست. ولی دلیل لیس علی مال الیتیم زکاتون مفادش شرطیت بلوغ در تکلیف نیست، آمده موضوع زکات را یعنی موضوع حکم وضعی را مال قرار داده، گفته لیس علی مال الیتیم زکاتون که مقتضاش این میشه، یعنی مفهومش این میشه یا نتیجه تخصیص ادله زکات به این روایات این میشه که پس موضوع زکات، یعنی اون مالی که موضوع زکاته که حکم وضعی است نه تکلیف، فقط مالی که موضوع حکم وضعی تعلق زکاته مال غیر یتیمه، یعنی مال بالغه، پس شد موضوع مال بالغ، یعنی گفته مال البالغ موضوع زکات. روایت حول هم آمده گفته این مالی که موضوع زکاته یک سال بایستی بگذره براش، یعنی حد نصاب داشته باشه، یک سال هم برش بگذره، حول برش بگذره. موضوع زکات با روایات لیس علی مال الیتیم زکات، موضوع زکات به معنای حکم وضعی، نه تنها حکم تکلیفی، همون حکم وضعی رو آمده مال البالغ قرار داد، مال الیتیم رو خارج کرد، مال البالغ شد موضوع زکات. این روایت دوم آمده، روایات شرطیت حول هم آمده گفته که این مال زکات، مال زکوی باستی یک سال به ما هو مالون زکوی بمونه، این معناش اینه که به ما هو مالون بالغ باستی یک سال برش بگذره، پس طولیت استفاده میشه. اگر لیس علی مال الیتیم زکاتون دلیل شرطیت بلوغ در تکلیف بود، بله ما این استفاده رو نمی کردیم، ولی بیش از اینه. اون دلیل آمده موضوع حکم وضعی تعلق زکات را مشخص کرده در مال غیر یتیم، یعنی مال بالغ. روایات شرطیت حول هم آمده گفته این موضوع میباشد یک سال مملوک باشه برای مالکش تا زکات برش فعلی بشه، تعلق بگیره. پس معناش اینه که مال البالغ باشه یک سال. البته این مطلب درست نیست، یعنی ما از روایات لیس علی مال الیتیم زکات این نمیفهمیم که موضوع زکات عنوان مال البالغه، اینه میفهمیم که موضوع زکات مالی است که مملوک کسی است و اون کس در زمان تعلق زکات واسه بالغ باشه، بیش از این نمیفهمیم. نیامده گفته که ابتداعا اگر میگه موضوع مال زکوی مال بالغه، شاید اینجا استظهاری بشه بکنه. اگه روایت حول هم ناظر به ما هو الموضوع، او گفته مالی که مالکش یتیمه تا وقتی که یتیمه متعلق زکات نیست، درست، ولی وقتی بالغ شد، مالی که مملوک مالکیه، اگه اون مالک بالغ شد زکات بهش تعلق میگیره. اون روایت هم آمده گفته که یک حول برای مالکیت باز بگذره، نگفته یک حول برای مالکیتی که بالغ هم باشه، اینه که درش نیومده این قید. پس مقتضای اطلاق روایات حول ان یکون عند ربه نفی طولیته و کفایت این صدق اینه که ان یکون مالکه بالغ، حالا مالکه بالغ، و ان یکون المال عند ربه سنه، عند ربه سنه، مالک نصاب یک سال. فولیت منفیه به اطلاق روایات حول، مگر قرینه ای بر این باشه. ما نه قرینه لفظی میبینیم، قید لفظی در روایات شرطیت حول بر طولیت میبینیم، نه یک قرینه مثلا عرفی، فهم عرفی اینجا اقتضا میکنه، بلکه مقتضای اطلاق نفی این طولیته. چون غائبه، چون اونجا غائبه، چون اونجا غائبه، اینجا هم همینجور میگیم، اینجا میگیم از روایات حول، روایات حول میفهمیم که اگر در بعضی حول مالک نبود از ملکیتش رفت بیرون، بله میگیم، ولی او در زمان صغر از ملکیتش رفته باشه بیرون، میگیم خب زکات نداره، به کسی دین داده شده باشه بعد برگشت داده شده باشه، حول نیست. ان یکون عند ربه سنتن، نگفت ان یکون عند ربه به ما هو بالغ، به ما هو بالغ را از کجا بردید؟ زمان تعلق زکات که حالاست، بعد از سنه باید بالغ باشه که هست. حالا برای این واقعا اطلاق روایات حول نفی طولیت را میکنه، و اگر هم نکنه لااقل از این جهت مجمل اثبات طولیت دیگه ازش نمیشه کرد. حالا که نمیشه اثبات طولیت کرد، میمونیم ما و اطلاقات اولیه ادله زکات و اطلاق تو داره اینجا زکات هست، چون اگر نبود دلیل حول اصلا حول را شرط نمی‌دونیم. این آمد قید زد، قیدش وقتی مجمل شد میشه از موارد اجمال مقید و مخصص، اجمال مفهومی این بینیم دیریم طولیت هم عقد شده نشده برقدر متحقن تقییر جاییست که یک سال نگذشته باشه ولو ملفقا، این خارجه یقینه ما عداش رجوع بشه به امور عام در بحث اجمال مخصص و مقید. اجمال مفهومی خوندید دائره بین اقل و اکثر، در مورد اکثر رجوع میشه به عمومات عام، عمومات عام هم اینجا عمومات تعلق زکاته، نه لیس فی مال الیتیم زکاتون، حتی اگر اطلاق لیس فی مال الیتیم رجوع او دیگه اینجا به درد نمیخوره، چون گفتی او مفادش اینه که در زمان تعلق باستی یتیم نباشه، این در زمان تعلق یتیم نیست. خیلی خوب، در مقام نامه مجمله، فرضاً در مقام بیانم نباشه مجمله، مطلقات تشریع زکاته که ما داشتیم، اون اگه بگید در مقام بیان نیست که جواب داده شد در جای خودش، در مقام بیان نیست خود من اموالهم صدقتن، تشریع زکات رو داره میکنه مطلقا. چرا هست در بیان اینکه در هر مال، از این جهت در مقام بیانه که در مال هر غنی، هر صاحب مالی زکات هست، حالا نصاب چیه اوناش که ما نمیخوام بهش تمسک کنیم، ولی در مقام بیان تعلق زکات هست با اون قیودی که بعد میاد از نظر تعلقش به همه مکلفین در مقام بیانه. این قبلا گفتید اونجا هم عرض شد جوابش، اجازه بدید یه نقضی رو هم آقایون کردن، گفتن اگر هر آینه کسی بگوید بنابراین بلوغ زمان چیز کافیه، بلوغ زمان تعلق کافیه و سالی که بخشش قبل از بلوغ بخشش بعد از بلوغ، این هم اطلاق مثلا روایات اندربی سنتا شاملش، پس زکات داره یا با عمومات زکاتش رو بخواید ثابت کنید، این لازمش این کسی، یعنی این قول صاحب سبزواری صاحب ذخیره، گفتن این مستلزم اینه که پس بنابراین اینجوری که شما ارضیت بین این دو قید رو میفهمید نه طولیت، لازمش اینه که از هولهایی که قبل از بلوغ گذشته هم زکات بده، چون بلغ الان که هست کان مالکن حولن، اینم که بوده کان مالکن لنساب حولن، ولی قبل از بلوغ همه حولن قبل از بلوغ باشه، اونم بایدی زکات بده دیگه. فرقی بین حول ملفق بین قبل و بعد که منظم به هم بشه بشه، و حولی که همش قبل از بلوغه، مالکیت نساب که کلش قبل از بلوغ بوده، بین این دو تا دیگه فرقی نیست، اونم بایدی ملحق کنید، چون میشه موضوع مرکب از دو شه، ان یکون بالغن، حالا ان یکون بالغن که این بالغه، و ان یملک النصاب حولن، یک سال هم به اندازه یه نصاب مثلا 20 مثقال رو مالک بوده ولو قبل از بلوغ، چون یه قبل از بلوغ بازم صدق میکنه کان مالکن للمال حولن، اینجور اشکال کردن، این نقض رو وارد کردن، مثلا لازمه عدم اخذ طولیت عدم فرق بین حول ملفق و حول که تمامش قبل از بلوغ، این اشکال البته وارد نیست، زیرا که روایات حول ظاهرش اینه که تعلق زکات زمانی است که همون زمان ورود در یعنی تمام تحقق حوله، یعنی زمان مثلا دخول ماه دوازدهمه، اون زمان زمان تعلق زکاته، و اون زمان که زمان فعلیت حکم و تعلق زکاته شرایط دیگه باید درش باشه. و این حولی که گذشته همش قبل از بلوغ، زمان تحقق و فعلیت حول بالغ نبوده. پس بنابراین روایت حول این مقدار درش اخذ شده قیود دیگر، که زمانی که این حول مخواد تمام بشه و زمان فعلیت زکات بشه، واسه سایر شرایط فعلیت تکلیف یا وضع به زکات درش باشه، یکیش هم بلوغه. این مقدار این ازش استفاده میشه. قیدیت که حول ملفق رو میگیره، ولی حول که همش گذشته او دیگه نمیگیره. حالا برای اینکه حولی که همش گذشته او قدر متعقن روایات لیس علی مال الیتیم زکات، او دیگه قدر متعقن روایات نفی زکات از مال نقدین یا مثلا مواشی اموالی که درش حول لازمه از سبیه، بنابراین این نقض وارد نیست. پس واقعا اشکالی رو که مرحوم سبزواری کرده، خیلی از بزرگان متأخر هم دنبال کردن و در حواشیشون بر قربه یا احتیاط کردن یا فتوا دادن، این اشکال واقعا اشکال درستی است که روایات ابی بصیر اگر ظهور در خلاف فتوای مشهور نداشته باشه قطعا مجمله و ظهور در فتوای اونها نداره، همونجوری گفته شد. روایات لیس علی مال الیتیم زکاتون بیش از این ازش استفاده نمیشه که زمان تعلق و فعلیت زکات باید مال بالغ باشه و این در اینجا هست. روایات حول هم بیش از این ازش استفاده میشه که ان در ربه سنتن یملک النصاب سنتن، تا زمانی که میخواد فعلیت پیدا کنه زکات، که زمان فعلی میخواد فعلیت پیدا کنه بالغ. این بیش از این ما دلیل بر طولیت نداریم تا اینکه حول ملفق را خارج کنیم از ادله زکات و داخل کنیم در ادله مثلا شرطیت حول، خارجش کنیم با ادله شرطیت یا با ادله لیس علی مال الیتیم زکات. و علاوه بر اشکال مرحوم آقای بروجردی و آقای بروجردی از مستشکلینن، آقای شاهرودی از مستشکلینن، خیلی دیگر هم از آقایون اشکال کردن اینجا از معاصری، این اشکال واقعا ما جوابی برایش نمی‌بینیم. یعنی ما باشیم و اطلاقات ادله حول، شرطیت حول، طولیت ازش استفاده نمیشه. اگر نگیم اطلاق داره بر نفی طولیت و کفایت تلفیق، یعنی کفایت ان یکون مالکن عند ربه سنتن و ان یکون حالا که وقت تعلق زکات بالغن، بیش از این ازش استفاده نمیشه و این یعنی نفی میشه قهرن طولیت. اگر نگیم این اطلاق در نفی طولیت را داره، لااقل از این که مجمله. وقتی مجمل شد مرجع عمومات زکاته و بازم زکات ثابت میشه. بنابراین نه از روایات نفی زکات از مال صغیریتی، نه از روایات شرطیت حول، و نه از این روایت از هیچ کدوم طولیت استفاده نمیشه. ما باشیم مقتضای قاعده ارضیت شرط و قیده ان یکون بالغا حین فعلیت زکات تعلق زکات، این هست ان یکون هذا المال تا زمان تعلق و فعلیت زکات عند ربه، یعنی مملوکن به مقدار نصاب، به مقدار نصاب مملوکن سنتن عنده، اینم حالا هست. بله حالا اون دیگه فرق نمی کنه، چون اینجا در اختیارش هم هست. شما گفتیم سبی اموالش در اختیارشه، اون بحث تمکن و اینها رو که مرحوم مفتاح الکرام مطرح کرد رد کردیم. در روایات مقصود از اندهو یعنی مملوک اللهو، یعنی غائب نباشه، یعنی از ملکش بیرون نرفته باشه، دیم داده نشده باشه، محبوس نباشه، مرهون نباشه، که بعد خواهیم گفت اینا هیچ کدوم اینجا نیست، چون مال در نزد این آقا بوده ولی او سبی باشه در اختیارش بوده، نه محبوس بوده، نه میتونست درش تصرف کنه، میتونست حق تصرف هم داشته باشه، اولا داشته از راه وکیلش، بعدش هم روایات تمکن و تصرف ما بعدا خواهیم گفت ظهور در تمکن تکوینی داره، یعنی مال محبوس نباشه از تکوینن از مالکش، اینه، بیش از این نیست. او بحث تمکن شرط دیگری است، اون اینجا با قاطی نکنیم، اونجا محفوظه، قبلا هم گفتیم اون یه شرط دیگری است و اون شرط در باز با مال طفل بودن قابل جمع، اینجوری نیست که قابل جمع نباشه. پس اشکال مرحوم آقای بروجردی و دیگران که اصلش هم مرحوم سبزواری، این اشکال واقعا پاسخی به نظر ما نداره، و لذا لااقل از همین احتیاطش که خیلی ها کردن که اگر کان عنده سنتن ولو بخشی از این زنه قبل از بلوغ باشه ولی مالک نصاب باشه یک سال، زکات برش واجبه. این بحث سوم. خب اینو گفتیم دیگه، اینو دیروز بیان کردیم، گفتیم این معناش اینه که یعنی در زمان تعلق بایستی مال یتیم صدق نکنه و این در زمان تعلق مال یتیم صدق نمی کنه. نفس موضوعیت به این معنی بیش از این نیست، یعنی نفی میکنه موضوعیت مالی که در زمان تعلق سبیه و این در زمان تعلق سبی نیست. منطقی اینه، نگفته گفتیم که مال زکوی معناش این نیست که مال در هر آن از آنهای سال این متعلق زکات، اینجوری که نیست که بخواد نفی موضوعیت به لحاظ آن سال بکنه. دیروز عرض کردیم دیگه، بحث دیگری نیست. بنابراین این بحث تمام میشه. مرحوم سید اینجا این تعبیرم داره بعد از اینکه همون رأی مشهور رو گفته، ولا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ و اما ما لا یعتبر فیه الحول، در آمده سر غلال، آنچه که حول درش معتبر نیست او دیگه به محض اینکه بالغ شد، همین امروز هم بالغ بشه و امروز هم غلاتش منعقد بشه به اصطلاح حب غلات، زکات داره. ولی تعبیرشون اینه، و اما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الاربع فالمناط البلوغ قبل وقت تعلق. که گمان بکنم اینجا یک مصابهه شده باشه، چون همه هم گفتن این قبل وقت تعلق لازم نیست، فالمناط البلوغ وقت تعلق، نه قبل وقت، این قبل زائده. حالا بالاخره اون بحث دیگه، حالا فرض رو یه تونستیم تطبیق بدیم. میزان بلوغ است در زمان تعلق، نه قبل از زمان تعلق. میزان بلوغ است در زمان تعلق، ایشون فرموده است قبل وقت تعلق، نه اینجوری نیست. چون روایات نفی زکات از مال طفل، همون یتیم به معنای صغیر و طفله، میگه در زمان تعلق بایستی طفل نباشه، بالغ باشه. و این در زمان تعلق بالغه، لازم نیست قبل از زمان تعلق بلوغ داشته باشه. همون زمان تعلق هم زمان بلوغش باشه، مثلا همون روزی که فرض کنید 15 سالش تمام شد، همون روز هم این انعقاد حق انجام شده باشه، بازم این موضوع زکاته، چون بالغون و انعقد مثلا حب الغله عنده حب الحنطه و الشعير عنده، هر دو صادقه، هر دو قیدی که موضوع تعلق زکات. اینجا دیگه حول در شرط نیست دیگه در غلات، ولی قبل زائده. مگر مثلا ایشون بخواد از روایات فاذا بلغ السبیع ترتب زمانی اخذ بکنه، جرا علیه القلم، روایتی هست که فاذا بلغ مثلا 15 سنه یا 13 سنه جرا علیه القلم، که بگیم اون شرطیت به نفع ترتب زمانیه، که یک اول بایستی بالغ بشه بعد یک جری قلم بشه بر او. البته اینم خیلی بعید نظره ایشون باشه، چون این شرطیه ترتبی که در شرطیه ها هست ترتب زمانی نیست، ترتب رتبی است، ترتب سببی، سبب و مسببی است، که در این فرض این میاد ولی همون زمان. بنابراین این کلمه وقت قبل اینجا زائده، فان فالمناط البلوغ وقت التعلق، نه قبل وقت التعلق. خب اینم مال این قسمت. بعد بحث جهت چهارم بحث عرض کردیم در چهار فرع و در چهار جهت در این بحث شرطیت بلوغ بحث است، در چهار مسئله. مسئله چهارم و جهت چهارم این است که آیا در مال و تجاره سبی زکات هست یا نیست. صحیح اینه در مال و تجاره سبی زکات هست، چون روایاتی که اون 20 تا روایت که خونده شد قبلا هم اول بحث بر اصل شرطیت بلوغ اکثر اون روایات درش آمده بود که اذا تجربه الى عمل به الى عمل تبه پانل فیه زکات اذا تجربه فزکه. و در بعضی هم بود که اگر تو تجارت کردی به مال یتیم ضامنش هم هستی. لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به و این تجر به فربحه للیتیم و این وضع اگر خسارتی کرد فعل الذی یتجر به. یا روایت حنات قلت لابی عبدالله مال الیتیم عندی فاتجر به قال اذا حرکته یا اذا حرکه حرکته اذا حرکته فعلیک زکاته. قال قلت فانی احرکه ثمانیت اشهر و ادعه اربعت اشهر. 8 ماه من باش تجارت میکنم، 4 ماه هم نه. قال علیک زکاته. یا روایت محمد بن فزیل سألت ابا الحسن ان الرضا عن سبیت صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب على مالهم زکاتون؟ قال لا یجب فی مالهم زکاتون حتی یعمل به فاذا عمل به وجبت الزکات فاما اذا کان موقوفا فلا زکات. روایات اکثر روایات قبلا گفتیم دیگه، و همین هم استشراف کردیم که مقصود از مال، چون در همین کلمه مال 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 آمده، نگفته نقده این درهم و دینار، گفتیم مال یه اطلاق دیگه ای داره در همه این روایات به معنای خصوص نقده، یعنی مالی که قابل تجاره، ولذا گفتیم شامل مواشی و غلات نمیشه این. خلاصه در این روایات تفصیل خیلی صریحی هست بین مال و تجربه مالات. پس در اتجار فرض اتجار یعنی در مال و تجاره سبی زکات هست مثل کبیر، ولی خب این زکات مثل زکات کبیره، یعنی ما در بحث مال و تجاره و زکات مال و تجاره اگر اونجا قائل شدیم به استحباب زکات در مال و تجاره حتی بر کبیر، اینجا هم دیگه بیش از او آن استفاده نمیشه، چون اینجا میخواد بگه این همون زکات مال و تجاره‌ای که در کبیر هست بر صغیر هست، و یه زکات مال و تجاره دیگری که مثلا در کبیر واجب مستحب باشه در صغیر واجب باشه، اینجوری که نیست. این فزکیه یعنی همون زکاتی که در کبیر هم هست مال و تجاره کبیر هم هست، اون زکات در اینجا هم هست. پس اگه او استحبابی، آن زکات استحبابی بود، اگر زکات در مال و تجاره کبیر استحبابی شد از باب اینکه روایات یا ادله اینجا خواهد شد بر استحبابی بودن، این زکات مال و تجاره صغیر هم زکات استحبابی بیشتر نخواهد بود. بنابراین زکات در مال و تجاره صبیح هست، ولی همون زکاتی که در مال و تجاره کبیره، نه بیش از آن، که او استحبابی باشه و این وجوبی، نه این خلاف ظاهر این روایاته. بس محتمل هم نیست که صبی اشد باشه وضعش در زکات مال تجاره از کبیر، و چون زکات مال تجاره کبیر نزد مشهور یا بیش از مشهور علمای فقهای شیعه استحبابی است نه لزومی، قهرن این هم بیش از استحباب زکات در مال و تجاره صبی ثابت نمیشه با این روایات. اینم جهت چهارم یا مسئله چهارم. وجبه که گفتیم سبته، نه اولا اینجا وجبه نیست، بعدم وجبه معنی سبته است دیگه، تکرار نباید بکنیم مسائلی که گذشته. وجبه معنی فعضا وجبت جنوبه ها یعنی سبته، اصلا وجبه این اصطلاح فقهی وجبه به معنی امر وجوبی، این اصطلاح معنای لغوی وجبه نیست، رجوع کنید به لغت، روایت باز حمل بر معنای لغویش بشود نه اصطلاحات فقها ها. شرط دوم، الثانی العقل فلا زکات فی مال المجنون فی تمام الحول. اینجا شرط دوم رو مرحوم سید، خب شرط اول بلوغه، شرط دوم عقل در تعلق زکات، پس زکات از مال مجنون هم منتفی میشه. مجنون زکات نداره. اینجا چند تا جهت بحث از یک جهت اصل شرطیت عقله و نفی زکات از مال مجنونه، این مسئله اولای جهت اولای بحث. در این جهت آقایون استدلال کردند بر نفی زکات از مال مجنون، یعنی در شرطیت عقل در تعلق زکات، باز به یکی به قصور مقتضی گفتن ادله زکات تکلیف آیات و اینا ظاهره در تکلیف داره، تکلیف هم شامل مجنون نیست، به اون تمسک کردن. به روایت رفع القلم عن المجنون حتی یفیق هم تمسک کردن، به یک روایت و دو روایت خاص هم در خصوص مسئله روایت خاص هم تمسک کردن. به این سه وجه تمسک کردن در شرطیت عقل در تعلق زکات و نفی زکات از مال مجنون. اما قصور مقتضی که ما جو گفتیم مقتضی تامه، آیه خذ من اموالهم صدقة از نظر مکلفین اطلاق داره. حدیث رفع قلم عن المجنون حتی یفیق، این حدیث به این شکل رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ که به این تمسک شده، این حدیث در خصال شیخ صدوق آمده، عن الحسن ابن محمد السکونی عن الحضرمی عن ابراهیم عن ابی معاویه عن ابیه عن الاعمش عن ابن ربیان یا ابی ربیان، این اصل این حدیثه. قال اتی عمر بامرأة مجنون قد زنت فامر بالرجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. و این روایت سندش دو تا سه تا مجهول داره که موثق توثیق نشده، خود همین ابی زبیان یا ابن زبیان موثق نیست، پس از نظر سند این سند ضعیفه. حالا عمل اصحاب کافی نیست، موجب جبر نیست. خب در صبي یکی دو تا روایت دیگر هست در باب بلوغ، رفع القلم درش نیست ولی یه چیزی شبیه اینه. در یکی از روایات معتبره ابی بصیر معتبره عمار، اونجا میگه که فاذا بلغ ثلاثه عشر یا خمسه عشر سنه جرى علیه القلم، جری قلم آمده، اگر بالغ شد قلم بر او وضع می شود. معناش اینه که اگر بالغ نشده باشه لم یجره علیه القلم، قلم ازش مرفوعه. واقع اگر از قلم کسی مثلا قلم تشریع رو بفهمه، مطلق تشریع، حکم یا تکلیف یا وضع، حتی زکات هم مشمول جری قلم باشه، به اون روایت میشه تمسک کرد در باره صبی، چون اون روایت معتبره. ولی در باره مجنون دیگه نداریم غیر از این روایت. ولی این اشکال رو کسی ممکنه بکنه به کسی که بخواد استدلال به روایت رفع قلم کنه بر نفی زکات. ولی خوشبختانه مرحوم شیخ مفید در ارشاد تعبیری داره. ها قبل از اینکه بریم سر این تعبیر، مرحوم آقای خویی ظاهرا در این شرح تقریرات عروه متوجه این بحث شده که روایت رفع القلم عن المجنون حتی یفیق سندش درست نیست، ولذا به حدیث رفع تمسک نکرده، رفع قلم در رابطه با مجنون برای رفع نفی زکات در مال مجنون، آمده به روایات دیگری که در مقدمات عبادات آمده در وسائل که گفته اول ما خلق الله العقل ثم قال له اقبل فاقبل فاقبل وادبر فادبر، بعدش گفت ایاک، آمده در اون روایت ایاک آمر و ایاک انها و ایاک عاقب، به این روایات تمسک کرده. گفته ما از اون روایات استفاده میکنیم که موضوع تشریع و امر و نهی و تشریعات الهی و این عقله، یعنی عاقله، بس کسی که عقل نداشته باشه طبق اون روایت مشمول ادله تشریعات نخواهد شد، که البته این استدلال واضح ضعف‌تر از استدلال به رفع قلمه، به جهتی که اون روایت خیلی روشنه که اولا در مقام بیان حکمت، یعنی اصل خلقت و اینکه در انسان اونچه که سبب مسئولیت انسانه و سبب کرامت انسان هم البته هست، مورد خطاب الهی قرار بگیر، عقل بودن انسانه. در مقام بیان تقیید احکام و تشریعات نیست اصلا، و تازه باشم در مقام اینم باشه به اندازه ایست که در اون روایات آمده، در اون روایات فقط ایاک آمر و ایاک انها و ایاک عاقب آمده، اما ایاک مثلا احکام وضعی هم مشروط به عقل، اینه که دیگه در اون نیامده، اون دیگه امر و نهی نیست. و ما گفتیم که بر باب زکات حکم وضعی داره، ملک جهت فقرا هست، ملک جهت زکات هست، تعلق زکات به لحاظ حکم وضعیش که مالکیت فقرا است، مانند سایر احکام وضعی، مانند سایر زمانات میمونه که عقل و بلوغ اینا در شرط نیست. اون روایت خیلی روشنه که ایاک آمر گفته، نگفته ایاک اجعل علیک القلم، که باز به اطلاق قلم تشریع بتونه کسی تمسک کنه، مخصوصا با زیرش که ای و ایاکه و عاقب تو همون هم آمده تو همون روایت. بنابراین تمسک به اون روایت دیگه از عف واقعا، حالا عرض کردم میشین چون توجه کرده این روایت ضعیفه تمسک کرده به اون روایت خلق عقل. صواب عقاب که یقینا نداره، بحث در این نیست، بحث در حکم وضعیه، بحث در اینه که آیا زکات در مالش هست، آیا ثواب و عقابشه که ما نمیخواییم با زکات ثابت کنیم، بخواییم بگیم که مالش یک نیم عشرش مثلا و عشر یا نیم عشرش مال حق فقراست، مثل همه ی زمانات دیگه، مثل نجاست، طهارت، حدث، ملکیت، زوجیت، تمام این احکام مشروط به عقل نیست، که احکام وضعی مطلقا درباره عاقل و غیر عاقل، بالغ و غیر بالغ ثابته. پس بنابراین ایشون که رفته سراغ اون روایات، علتش اینه که روایت رفع القلم عن المجنون حتی یفیق اشکال سندی داشته، و در باب سبی این اشکال این چیز رو نکرده، چون اونجا ما روایت جری قلم هم داریم، البته ایشون اونجا اینو بیان نکرده، ولی فهم ما اینه، از حدس ما اینه در رابطه با ایشون، ولی اینجا چون دیگه اونا نیست مجبور شده بره به سراغ روایاتی که گفته ایاکه آمر، ایاکه عاقب، ایاکه انها، که در باب خلقت عقل آمده، در اون روایات باب مقدمات عبادات. ولی بهتر از این کاری که ایشون کرد شاید این باشه که ببینیم همین روایت رو درست کنیم، سندش را که گفته رفع القلم عن مجنون حتی یفیق، گرچه ما دلالتش قبول نداریم، گفتیم رفع قلم همون رفع قلم تکلیفه نه وزن، ولی حالا ایشون که اطلاق قلم و قلم تشریع رو میگیره، میتونیم سند خود این روایت رو درست کنیم از این راه که مرحوم شیخ مفید در ارشاد آمده این تعبیر داره: روت العامة والخاصة ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البینة علیها فامر عمر بجلدها الحد فمر بها امیر المؤمنین و قال ما بال مجنونت آل فلان تقتل. چون که مثلا شوهرم داشته رجمش بخواستن بکنن دیگه، سرش میگه جلد تقتل، حالا چی بوده؟ توی نسخه دیگری ظاهرا جای تقتل تعتل هست، یعنی این علت رو برش قرار دادن که حالا زنا کرده، پس بنابراین بس حد برش جاری کرد. فقیل الله ان رجلا فجر بها فهرب و قامت البینه علیها، زنا کرده کسی ولی با این فجور عمل فجور انجام داده و او فرار کرده، اینه گرفتن بینه هم اقامه شده بر این، و امر عمر بجلدها فقال لهم ردوها الی، برگردونید و قولوا له اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان که نمیدونی این مجنون، این معروفه که این مجنون است و زن بی عقلی است، عاقل نیست، دیوانه است. اما علمت ان هذه مجنونه آل فلان و ان اینجا و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبه على عقلها و نفسها فردوها الیه، بردنش، برگردوندنش به طرف خلیفه دوم. فدرع عنها الحد، چون وقتی این شنید دیگه درع کرد، الحدود تو درع و مثلا به شبهات درع حد کرد. خب این تعبیری که مرحوم ارشاد داره اینجا این اون قال رسول الله رفع القلم عن المجنون حتی یفیق آمده، معلوم میشه این جمله رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، عن الصبی حتی یحتلم، عن نائم حتی یستيقظ، حالا یا همش یا این بخشش از پیامبر اکرم صادر شده، حدیث سنت نبوی است. وقت چون در صدر اینجوری میگه مرحوم شیخ مفید، روت العامه والخاصه، هم عامه نقل کردن هم خاصه نقل کردن این روایت را. کسی بگه تعبیر شیخ مفید اینه که این روایت، صدور این روایت از این واقعه اصلا در رابطه با این مجنونه ای که اینجور شد و در این مورد امیرالمومنین این سنت پیامبر نقل کرد که قال رسول الله رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این یک روایتی بوده که عام و خاصه او رو نقل کرده. کسی اگر از تعبیر مرحوم شیخ مفید در ارشاد یه نوع مسلم بودن صدور این حدیث، این تعبیر روت العامه و الخاصه به این معنی است که حالا یه حدیث دو یکی از کتابای عامه هست دو یکی از کتابای خاصه همین هست، نه بیش از اینه. مخاطب بگه که انه این از احادیث مسلم و صدوره، قطعی و صدوره، هم عامه گفتن هم خاصه گفتن، نقل کردن هم اونا روایت کردن هم ما روایت کردیم، یه نوع شهادت به مسلم و صدور بودن این حدیثه. اگر این چنین استظهاری کردیم وقت این میشه مثل موارد شهادت به اینکه یک خبری متواتره، شهادت بده کسی که خبر متواتر رو، هم شخصی مثل شیخ مفید، این شهادت به تواتر خودش حجته، چون تواتر یه امر حسی است، یعنی یه امریست که امر متواتر قطع به اون حدیث بر اساس تواتر، مثل قطع به حدیثی بر اساس سماعه، این شهادت عن حس حساب میشه. و چون شیخ مفید ثقه است بلکه اوثق ثقات، بنابراین مشمول ادله حجیت خبر ثقه خواهد شد. اگر نگیم بیش از این خود ما اطمینان پیدا میکنیم که شیخ مفید دروغ نمیگه، اشتباه هم نکرده اینجا. پس میشه که انه این روایت میشه از روایات متواتر و مقطوعت و صدور مسلم نقلش از دو طریق. وقت این جمله رفع القلم عن المجنون حتی یفیق ثابت میشه، ولی خب ما در اصل دلالت این اشکال کردیم. مهم اون وجه سومه که تمسک کردن بر شرطیت عقل، به دو تا روایت گفتن یکیش صحیح هست و معتبره ولی دیگری معیده، چون مثلا در سندش اشکاله. اون دو روایت خواهیم دید که هر دوش صحیح سندن و درسته که بحث آینده است. صلی الله علی محمد.